أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از بحث دیروز باقی مونده عرض کنم. مرحوم استاد فرمودن که باید شخص متمکن از ذبح اگر در روز عید قربان ذبح نکند، حتما یا روز 11 یا 12 ذبح بکنه، تأخیر نندازد به روز 13، ولی اگر تأخیر انداخت تا آخر ذیحجه ذبحش مجزیه، اجزاء مشکل نداره، ولی خلاف تکلیف عمل کرده. در مقابل فرمایش مرحوم آقای خویی که می‌فرمود اگر در روز عید قربان ذبح نکنه، باید در ایام تشریق یا 11 یا 12 یا 13 ذبح کنه، اگر نکرد بعد دیگه تا آخر ذیحجه وقت داره. استاد فرمودن نه، اگر در روز عید قربان ذبح نکرد یا روز 11 ذبح کنه یا 12، و اگر این کار رو نکرد ولو عصیانن بعد دیگه تا آخر ذیحجه وقت داره. ایشان استدلالی که می کنند، یکی به همون معتبره ابی بصیر هست که ان ایام الذبح قد مضت، میگن خب در یوم النفر وجد ثمن الهدی، شخصی پول قربانی نداشت تا یوم النفر، تا یوم النفر، یوم النفر از نظر عرف عام یعنی روز 13 که پیامبرم همون روز نفر کرد از منا. پس در روز 13 گفتن ایام الذبح قد مضت، یعنی روز 13 جز ایام الذبح نیست، منتها ایام الذبح نیست، یعنی تکلیفاً باید قبل از روز 13 ذبح کنید، و الا وضعاً که مشکلی نداره. صحیحه حریز میگفت تا آخر ذیحجه وقت داره قربانی کردن، چون شخصی بود پول قربانی داشت ولی قربانی پیدا نکرد، امام فرمود که پولت رو بگذار نزد بعض اهل مکه تا آخر ذیحجه برای قربانی بکنن. ایشان اون روایاتی که میگه الاذهاب منا 4 ایام، میگه تعارض میکنه با اون روایتی که میگه الاذهاب منا 3 ایام، و عرفن هم حمل میشه بر اذهیه مستحبه. دلیلی هم که میاره ایشون، میگه ما در صحیحه محمد ابن مسلم داریم اذا وجد الرجل هدیاً والاً، شخصی یک هدی گم شده ای رو پیدا میکنه. از کجا میفهمیدن این هدیه؟ یا با اشعار، شطوری بود که کوهانش رو بریده بودن، یعنی با شمشیر شکاف داده بودن، یا با این متوجه میشه که این هدیه است، که این حد تقلید شده بود، یک نخی یا یک کفش پاره آویزان کرده بودن به گردن این ایوان، حالا یا شتر یا گاو یا گوسفند، معلوم میشد که این هدیه است. حضرت فرمود که من و ازا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرفه یوما له و ثانی و ثالث، سه روز تعریف کنه. ثم لیذبحها عن صاحبها عشیت الثالث، عصر روز سوم دیگه تأخیر نیندازه، ذبح کنه از طرف صاحب این هدیه. عصر روز سوم کیه؟ عصر روز دوازدهم دیگه. سه روز یعنی روز دهم، یازدهم، دوازدهم گشت، اعلان عمومی کرد، صاحبش پیدا نشد. عصر روز سوم که روز دوازدهم میشه دیگه ضرب کنه. ایشون میفرماید خب پس واجب این شخص عصر روز دوازدهم ضرب کنه، معلوم میشه دیگه داره وقت میگذره. اگه بنا بود روز سیزدهم هم وقت داشته باشه ضرب تکلیفاً، خب چرا حضرت هم فرمود که ظاهر امرم وجوب هست، حتما اصل روز دوازدهم ضرب کن این هدیه زال را. خب ما به نظرمون این صحیحه محمد ابن مسلم دلالتش بر وجوب مبادرت به ضرب قبل از انقضاء روز دوازدهم قابل انکار نیست. بحث ما در جمع عرفیه. ما میگیم جمع عرفی این صحیح محمد بن مسلم با اون روایاتی که میگه الاذهاب منا اربعه ایام چیه؟ بحث ما در اینه. و الا ما منکر نیستیم که ظهور ثم الیذبح و عشیت ثم الیذبح ها ان صاحبها ها عشیت الثالث اینه که واجب است ذبح این هدی عصر روز دوازدهم، و این مفادش این است که تأخیر اختیارا جائز نیست از روز دوازدهم. اما جمع عرفی آیا اقتضا می کند که ما قائل بشیم به تعدد مراتب وجوب؟ یا قائل بشیم به تعدد مراتب فضل؟ این رو توضیح بدم. اگر یه خطاب بیاد بگه ان فعلت کذا فصم یوما قبل انقضاء الاسبوع، قبل از انقضاء هفته یک روز روزه بگیر اگر فلان کار رو کردی. خطاب دیگر بیاد بگه اگر اون کار رو کردی، همون کار که بس همون ان فعلت کذا، اینجا میگه ان فعلت ذاک فصم یوما قبل انقضاء الشهر. عرف چی میگه؟ مبهم نمی کنه اون قبل انقضاء الاسبوع رو بر افضلیت؟ انصاف اینو هم میکنه بر افضلیت؟ نه اینکه بگه تعدد مراتب وجوب است، یعنی اگر میتوانی قبل از انقضاء هفته روزه بگیر، و اگر نتوانستی یا نافرمانی کردی تا قبل از انقضاء هفته روزه نگرفتی، تا قبل از انقضاء ما روزه بگیر. واقعا این عرفی نیست، اینجا هم عرفی نیست. سملی از بحها دیگه. خب اگر ایشان می فرماید الاذهاب منا اربعه ایام رو ما حمل می کنیم بر اذهیه مستحبه، ولو به قرینه این که این صحیح محمد مسلم در هدیه واجبه، اخسته این هدیه واجبه، الازها به منا اربعت ایام فوقش مطلق اعمت از هدی واجب و اضحیه مستحبه، جواب میدیم میگیم این عرفاً ابا از تقیید داره، قدر متعقن از تعبیر به اینکه الازها به منا اربعت ایام همون هدی متعارف است در منا، منسبق به ذهن همون هدی واجب حج است. وقتی میگن الازها به منا، این قدر متعقن و اونی که منسبق به ذهن است هدی واجب هست، مگر تصریح به خلاف بکنن از اول، مثل اون روایتی که میگفت که امال هدی و فلا و امال ازها فنعم، اگر میخواهید هدی قربانی حج به جا بیاورید بعد از یک نفر باشد، دسته علوی میگفت، اما اگر اضحیه مستحب از چند نفر هم میتوانید یک اضحیه مستحب بکنید. اونجا از اول حج در مقابل ازها گذاشتن و اون ازها ظهورش این اضحیه مستحبه از اول، ولی این روایتی که میگه که الازها به منا اربعت و ایام، خب این بیاییم بگیم خارج میکنیم از این ازها هدی حج را، این عرفاً اباء از تقیید داره. این نکته ایست که به نظر ما میرسه وقتی ازها به منا میگن ازها به منا اربعت ایام، منسبق به ذهن از فرض ازهای به منا اربعت ایام همون حد یه حج دیگه، منسبق به ذهن اینه، به جوره که این رو نمیشه خارج کرد. بعد اشکال ما به مرحوم استاد اینه، غیر از این اشکال اینه که خب شما به چه دلیل میفرمایید وضعاً جائز است ضبط تا آخر ذی‌حجه ولو اسیاناً تأخیر بیندازد؟ به چه دلیل؟ چون صحیح حدیث راجع به کسی که لا یجد الهادی، کسی که قربانی پیدا نمی کند ولی پول قربانی را دارد، در صحیح حدیث فرمود پول قربانی را بگذارد نزد بعض اهل مکه تا اونها ذبح کنند در ماه ذی‌حجه از طرف او، این که دلیل نمیشه، این موردش اخص از مدعاست، این موردش من یجد و ثمن الهدی ولا یجد الهدی است، شامل عالم عامد هم میشه که عمدن تأخیر انداخته ذبح قربانی را از روز 12 تأخیر انداخته یا از روز 13 تأخیر انداخته، خب شامل او نمیشه، شامل جاهل مقصر نمیشه، بله موردش مورد عاجزه و بگیم مطلق معذور، حالا ولو جاهل قاصر ناسی، اما دیگه عالم عامد عمدن ضرب نکرد تا روز 12 گذشت یا روز 13 گذشت، ما از صحیح حدیث چجور استفاده کنیم که وضعا مشکلی پیدا نمی کند؟ این درست نیست. بعد اون وقت بگیم که تا آخر ذی‌حجه مکان ضرب مناست، اینا اصلا دلیل نداره که بعد از روز 12 یا 13 عالمن آمدن اگر ضرب نکردی یا جاهلن مقصرن اگر بری در منا ضرب کنی ضربت صحیح و مجزی، نه اجزاء دلیل داره و نه این که بریم در منا ضرب کنیم، خود این روایت میگفت که یخلف او عند بعض اهل مکه، ظاهرش اینه، نگفت در منازب کنن، ظاهرش اینه که وقتی میگه پول رو بگذاره نزده به اهل مکه تا ذب کند، لیشتریه یخلف الثمن عند بعض اهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عن، ظاهر یشتری له اهل مکه یشتری له و یذبح عن اینه که در مکه ذبح کنه دیگه. در روایت نظر ابن قرواش که روشن‌تر، یدفع ثمن النسک الی من یذبحه به مکه، یذبحه به مکه نه یذبحه به منا. ایام تشریق گذشت، منا دیگه چه موضوعیتی داره؟ خب از این بحث بگذاریم. معتبره ابی بصیر راجع به کسیه که واجد ثمن هدی نیست، در یوم النفس تازه ثمن الهدی گیرش میاد. بله، این آقا چون ایام تکلیفی ضرب گذشته، نه ایام وضعیش، ایام تکلیفی ضرب گذشته، یعنی ایامی که مکلف بود مبادرت کنه به ضرب در اون ایام، ولو اگر اسیانم میکرد تا آخر ذی‌حج وقت داشت، ایامی که مکلف بود ضرب در اون ایام بکنه، چون گذشته دیگه پیدا کردن پول قربانی بعد از آن موجب انتقال وظیفش از صوم به قربانی نمیشه، او دیگه روزه میگیره، چون ایام تکلیفی ضرب گذشت بعد از آن پول قربانی پیدا کرد. اینجور معنا میکنن، میگن ان ایام ذب، یعنی ایامی که مکلف میشود انسان به ذب دیگر گذشت، بعد از آن پول پیدا کرد، وظیفش هنوز صوم است. یه نکته هم عرض کنم برای تکمیل این بحث، این ان ایام ذب قد مدد دو تا سند داره. یک سند همون سند معروف هست که عرض شد خدمتتون که قبلا مطرح کردیم. سند دوم سندی است که عبیس درش هست. سند اول عبدالکریم ابن عمر ابن ابی عمر، انا عبدالکریم ابن عمر عن ابی بصیر. سند دوم عبیس عن کرام عن ابی بصیر. ما دیروز یک اشتباهی کردیم، گفتیم سند این روایت دوم ضعیفه. نه، این اشتباه بود. عبیس معتبر هست. هر شبت خدمتتون که عباس ابن هشامه که نجاشی میگه ثقتن جلیلن فی اصحابنا کثیر الروایه کسر اسمه یا کسر اسمه فقیل عبیس. عباس و گفتن عبیس، ثقتون جلیل الفی اصحابنا. کرام هم که همون عبدالکریم ابن عمره که از اجلاء بوده. و نمیدونم چرا مرحوم استاد فرمودن که اینها دو روایت هم، این روایت عبیس با اون روایت ابن ابی عمر عن عبدالکریم ابن عمر، اینا دو روایت هم. چرا دو روایت هم؟ اینا ظاهرش این که یه روایت دیگه، اصلا همون مطالب هست، فقط یک جمله در روایت عبیس اضافه شده و اون جمله اینه که میگه رجلون تمت اولم یجد ما یهدی ولم یتم ثلاثت ایام. در روایت عبیس این اضافه است که قبل از پیدا کردن پول گوسفند اون سه روز روزه بدل حج رو نگرفت. اینکه تعدد روایت نمیشه که. یک مطلب اضافه داشته و یک وقت فکر نکنید روز نگرفتن اون سه روز تأثیر داره در حکم. قطعا تأثیر نداره. چرا؟ برای اینکه کسی که روزه نگرفته اون سه روز رو صیام و ثلاثت ایام مثل حج قبل از ایام تشریق اون سه روز رو روزه نگرفته، بعد از ایام تشریق پول قربانی پیدا میکنه، میگن ایام ذبح گذشته روزه بگیر. سه روز رو روزه نگرفته بود پول قربانی پیدا کرد، میگن ایام قربانی گذشته، تو الان بعد از ایام تشریق پول قربانی پیدا کردی روزه بگیر. یعنی سه روز روزه رو هم بعد از این بگیر. اونی که سه روز روزه رو قبلا گرفته که به طریق اولا به اون میگن ایام قربانی گذشته، همون سه روز روزه‌ای که گرفتی تکمیلش کن. هم اولویت عرفیت هم عموم تعلیل این ایام از ذبح قد مزد شاملش میشه دیگه. ولذا من نمیدونم اصرار مرحوم استاد که اینها دو روایتند و ولی میخواد بفهمم یعنی یک روایت اگر بودن مجمل میشد. نمیدونستیم این جمله لم یتم ثلاثت الاولا تو این روایت هست یا نیست. نه آقا، یه روایت هیچ مجمل هم نمیشه، چون این زیاده اگر باشه مخل به معنا نیست، معنا عوض نمیشه که. اگه نباشه اطلاق داره، اگرم باشه فرض صوم ثلاثت ایام رو ما به اولویت حکمش رو اثبات میکنیم. وقتی لم یصم ثلاثت الایام الاولا ثم وجد ثمن الحد بعد ایام التشریق، امام میفرماد که روزه بگیره ایام و ذبح قد مزد اگر اون سه روز رو روزه گرفته قبلا، که به طریق اولای عرفی میگن دیگه لازم نیست ذبح کنی، همون سه روزه که گرفتی هفت روزی هم دیگه تموم بشه بره. عموم تعلیل هم میگن ایام و ذبح قد مزد دیگه. خب مسئله بعدی نوعا مطالبش گفته شده، ولذا ما تکرار نمی کنیم. مسئله 382، فقط یک نکته بگم در این مسئله که بحث اینه که احوت این است که ذبح روز عید باشد، که ما اشکال کردیم گفتیم این احتیاط فوقش احتیاط استحبابی است، احتیاط وجوبی هم ما قبول نداریم که ذبح در یوم العید واجب باشد. بعد فرموده است که اگر روز عید ذبح نکرد واجب است تا آخر ایام تشریق ذبح کند. اینو قبول داریم، ولیکن معتقدیم مثلا واجب موسط از اول این چهار روز. ادامش ایشون می‌فرماید که اگر کسی فراموش کرد ذبح را، رفت طواف کرد بعد ملتفت شد، طوافش صحیحه، لازم نیست طواف رو اعاده کنه، ذبح رو اعاده میکنه، ذبح رو تدارک میکنه. اینم دلیلش همون صحیحه جمیل و صحیحه همرانه که پیامبر فرمود لا حرج، که داره که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول الله انی حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمی فلم یترکو شیئن کانین بقی ان یؤخروه الا قدموه فقال لا حرج. اطلاق داره دیگه، ولو این که اول طواف کردن بعد آمدن ضعف کردن. در خصوص نسیان ضعف قبل از طواف که صحیحه معاویه ابن عمار صراحت داشت که من نسی ان یذبح فی منا حتی زار البیت فاشترا بمکه فذبح، امام فرمود لا بأس قد اجزع عن. سریعا میگه کسی که فراموش کند ذبح را در منا بعد از طواف ملتفت بشود مشکلی ندارد، ذبح بعد از طوافش مجزی است. راجع به این صحیحه معاویه ابن عمار اجازه بدید یه نکته بگم. این صحیحه توش نیومده که ذبحش در مکه بعد از طواف انسیانن بوده. این روایت داره نسیان ذبح در منا قبل از طواف، در این روایت اینجور فرض شده شخصی فراموش کرد ذبح در منا بکنه تا طواف بالبیت کرد، فشترا به مکه فذبح. تو روایت نداره که این شراء حج در مکه و ذبح در مکه اینم ان نسیانن بوده، ولذا شبهه‌ای که تو این روایت هست اینه که گفته میشه که این روایت اصلا مفادش اینه که ذبح در مکه مجزیست، منافعت نداره که ذبح در منا واجب باشد تکلیفاً، ولی اگر کسی آمد در مکه ذبح کرد ذبحش مجزیه. این شبهه در این روایت هست، چون تو این روایت میگه نسی ان یذبح فی منا حتی زار البیت، تا این مقدار نسیان بود. فشترا به مکه فذبح نداره، فشترا به مکه فذبح نسیانه. شبهه اینه که اطلاق این روایت میگیره کسی را که فشترا به مکه فذبح عمدن، بله فراموش کرد ذبح را قبل از طواف، طواف کرد متذکر شد که ذبح نکردم من در منا، اما بعد از این که متذکر شد آیا ذبحش در مکه ان نسیان بود، این که تو روایت نیست، ولذا شبهه میشه که این روایت میخواد بگه آقا کسی که در منا ذبح نکرد آمد در مکه ذبح کرد ذبحش مجزی است. وقت شبهه اینه که این روایت دلیل میشه که ذبح در منا واجب اولیه، ولیکن اگر کسی این واجب رو ترک کرد و در مکه ذبح کرد ذبحش مجزیه، نداره ان نسیان. این که این شبهه تو این روایت هست، بله به قول آقا این موردیست که تا زمان طواف فراموشیش نسبت به ذبح ادامه داشت، تا طوافش تموم شد یادش نیومد که من ذبح نکردم در منا، ولی بعد از اینکه طوافش تموم شد یادش اومد در منا ذبح نکرده. نداره فشترا به مکه فذبح نسیانن، این که دیگه نسیانن نیست. خب اطلاق داره ولو جاهل مقصر باشه، ولو جاهل متردد باشه. بله دیگه فرض اینه که نداره فشترا به مکت از اون مذهب نسیانن قد اجزن، شبیه این میشه که آقای سیستانی هم داره از بعض روایات استفاده کردن، کسی که حلق رأسه به مکه، در روایت داریم مجزیست. الان آقای سیستانی فتما میده دیگه، میگه اگر کسی عمدن در غیر منا ضعف کنه خلاف وظیفه اولی انجام داده، چرا در منا حلق نکردی؟ اما حلقش مجزیه، حلقش مجزیه. حالا میگن موهاش هم اگه میتونه بفرسته در منا لیلقی شعره به منا، حالا اون یک تکلیف آخریست که موهاش رو بفرسته در منا، در منا بیندازن روی زمین. اما چجور آی سیستانی از روایات در حلق در خارج منا استفاده کردی که مجزیست؟ ولو عالمان آمدن شما حلق نکنید در منا، البته واجبه ولی حلق در مناست. اجزا یک بحثه، واجب اولی بحث دیگه. واجب اولی حلقه در مناس، ولی حلقه در خارج منا عمدن هم مجزیست به نظر آی سیستانی. اینجا گفته میشه که این روایت در مورد ذبح همینو میگه. میدونم اگر هر کسی بیان بگن رجلون ترک صورت فی صلاتهی، امام بفرمان لا بعثه، شما اطلاق گیری نمی کنید، تمسک نمی کنید به این اطلاق، بعد از این عمدن هم میگید اگر کسی ترک بکنه سوره را نمازی صحیحه؟ من ترک صورت فی صلاتهی صلاته صحیحه کن، میگید اطلاق داره، قضیه حقیقی است، اطلاق داره ولو عالمان آمدن این کار رو بکنم. وجهی ذهن نگردی چرا عمد رو نمیگیره؟ رجلون ترکل قرائت فی صلاتی قال لا بس قد اجزا عنه. نه از همین میفهمیم که حکم وضعی اجزاء ذب مشروط به این که در منا باشد نیست، ولو تکلیفا باید در منا ذب کنیم. شبهه اینه، ما تقریر شبهه داریم میکنیم. اجازه بفرمایید. ولذا برخی آمدن از متأخرین، حالا صاحب مدارک هست یا صاحب کشف اللسان هست الان یادم نیست، میگن فشترا به مکت فذبح، نداره فذبح بها، فشترا به مکت فذبح، ذبح واجد شرایط اینه که بره در منا ذبح کنه. نگید آقا تو فقه الرضا داره فذبح بها، خب فقه الرضا داره که داشته باش، ما روایت صحیحه رو مخواهیم حساب کنیم دیگه، به فقه الرضا چی کار داریم؟ تو فقه الرضا فشترا بها داره، تو این روایت صحیح نداره فذبح بها، فشترا به مکت فذبح نداره فذبح بها. ولی انصاف اینه که این کلام درست نیست، ظاهر فشترا به مکت فذبح همونطور که دیروز گفتیم یعنی فذبح به مکت، ولی عرض ما در جواب از این شبهه اینه که یا ظاهر انصرافی این روایت اینه که این ذبحشم از روی نسیان بوده، نسیان یذبح به منا، و این نسیان منجر شد به این کارها، منجر شد که بیاد طواف کنه، منجر شد بیاد ذبح بکنه در مکه، همه اینها مشکل فراموشیشه. گفت رفت دکتر، هر چی گفت آقا سرم درد میکنه، دکتر گفت از پیریه، پاهم درد میکنه از پیریه، این آب عصبانی شد، داد و فریاد. دکتر گفت اینم از پیریه، این عصبانیت هم از پیریه. حالا نسیه فلم یذبح، نسیه ان یذبح به بنا حتی زار از بید. این از اون نسیانه، زور انصرافی این فشترا به مکت از دم مذبه، هم این هم از اون نسیانه. ولو نسیانه حب یا اینه، نه ببینید میگم یا اینه یا این که اگه اینو قبول نکنید جواب دوم اطلاقش با روایاتی که میگه محل ذبح در ایام تشریق در مناست با او تغییر میخوره، هم میکنید بر فرض مضی ایام تشریق. فشترا به مکت از فذبح بعد از ایام تشریق، اون روایتی که میگفت اگر کسی شطر دیگری را پیدا کرد ان کان نهره به غیر منا لم یجز عن صاحبه، واسه مجزی نیست. بله اون داشت نهره به غیر منا لم یجز عن صاحبه، این روایت داره ذبح به مکه. شما میگید شاید ذبح در غیر منا مجزی نیست مگر این که ذبح در مکه باشد، اینجور میخواید جواب بدید. شاید ما عرضمون اینه مفاد روایاتی که میگفت محل و نهر به منا، محل و نهر منا و اونم میگفت الاذهاب منا اربعت ایام، اینه که باید در این چهار روز نهر در منا باشد، ظاهرش هم وضعیه. و این قرینه میشه که روایت فشترا به مکه تفذبه رو هم کنیم برا بعد از ایام تشریق. چرا اینجور میگید؟ بگید که الاذهاب منا اربعت ایام، ظاهرش که وضعی و تکلیفی است و محل ذبح در این چهار روز مناس، پس حکم وضعی اقتضا میکنه عدم اجزاء ذبح در منا رو در غیر ظهور، این اقتضا میکنه عدم اجزاء ذبح را در غیر منا در این چهار روز، روز عید و سه روز ایام تشریق. این روایت هم میشه بر مضی ایام تشریق. بر فرضم نسبت عموم من وجه بشه، مرجع اطلاقاتی است که میگه محل النهر منا. بر فرض نسبت بین این روایت و روایاتی که میگه الاذهاب منا اربعت ایام عموم من وجه باشه، که ببینید اون اهم از این است که نسیان بکنی ذبح را قبل از ثواب یا نسیان نکنی. الاذهاب منا اربعت ایام نسبت به اینکه نسیان ذبح قبل از ثواب یا عدم نسیان ذبح قبل از ثواب اطلاق داره. اگر اینجور بگید نگید این روایات الاذهاب منا اربعت ایام اخصه، فوقش این الاذهاب منا اربعت ایام با این صحیحه که میگه مجزی ذبح در مکه تعارض میکنه. عمومات محل نهر منا مرجع هست. مسئله بعد مسئله 383 هست. لا یجزی هدی واحد الا عن شخص واحد. خیلی واضحه ظاهر المتمتع علیه الهدی استقلاله، یعنی هدی مستقل مثل عقیقه، مستحب بس از نوزاد عقیقه. حالا دوتا دوقلو خدا بهش نوزاد داده، خب دوتا عقیقه مستحب دیگه. اینجا هم همینه. علاوه بر این که روایات سید صریحه، میگه لا تجوز البدنة والبقره الا عن واحد به منا، صحیح محمد بن مسلم. صحیح حلبی میگه تجز البقره والبدنة فی الامصار، در شهرهای دیگر یعنی در غیر حج الحج، عن سبعه، از هفت نفر میتونید قربانی مستحب روزه عید قربان بکشید در غیر منا. ولا تجزی به منا الا عن واحدن، ولی در منا هدی واحد مجزیست از مکلف واحد. خب این روشن. اما برخی از بزرگان مثل شیخ طوسی، ابن حمزه، سلار، این بزرگان، شیخ مفید، گفتن در فرض اضطرار، این در فرضی که پول ندارید یا گوسفند کمیاب است، مجزیست ذبح یک حد از هفت نفر عند ضروره، نه اختیارن، ضرورت، یا به اینه که پول کافی ندارید یا به اینه که گوسفند کافی ندارید. بحث اضطراره و لذا از اینجا دارم عرض میکنم آی خویی مثل این که لطف نکرده تو این بحث وارد موضوع بحث نشده. میفرماید که بعضی قائل شدن به اجزاء ذبح هدی واحد از جماعتی، بعد روایات رو مطرح میکنه، بین این روایات تعارض میندازه، اصلا توجه نشده که محل بحث کجاست. محل بحث فرض اضطراره و این تأثیر داره در بحث. شیخ طوسی در کتابهاش گفته که یجز الحد یلواجب و اند از ضروره ان خمستن و ان سبعتن و ان سبعین. بله یک جا در خلاف گفته مجزی نیست، ولی در کتابهای دیگر گفته مجزی است. شیخ صدوق، شیخ مفید هم دارن تجز البقرت و ان خمسه اذا کانوا اهل بیت واحد، سلار میگه تجز البقرت و ان خمسه، ابن حمزه میگه لا یجزی واحد الا ان واحد حال الاختیار و یجزی حال الاضطرار ان خمسه و سبعه و سبعین، ولیکن مشهور بین فقها عدم اجزای حتی در حال اضطرار، میگن باید همه روزه بگیرن. بحث مهمی است. منشأ این نزاع اختلاف روایاته که انشاءالله فردا بررسی میکنیم.